سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه جالب هفتگی داریم. هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها. گزارش های جالب هم میشنوید. تا لحظات دیگر برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سلام علیکم. نخست به سرخط خبرها توجه کنید. گزارش ها می رسانند که شب گذشته باز هم 8 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه از کشته شدن 10 مخالف مسلح و بازداشت 18 تن دیگر آنان در نقاط مختلف کشور خبر می دهد. و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به او در مورد خطرات اظهارات مشتعل کننده هشدار داده است. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که شب گذشته باز هم 8 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر امروز بر رادیو آزادی گفت که اصابت این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته است. این حملات در حال ادامه دارد که هفته گذشته وزیر خارجه افغانستان از این کار پاکستان در هنگام سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. همچنان مقام های وزارت خارجه کشور می گویند که رئیس جمهور کرزی در نشست جانبه با مقام های پاکستان و بریتانیا روی همین مسئله نیز صحبت می کند. قرار است این نشست دو روز بعد در ایالات متحده آمریکا برگزار شود. وزارت دفاع ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه از کشته شدن 10 مخالف مسلح دولت و بازداشت 18 تن دیگر آنان در نقاط مختلف کشور خبر می دهد. در یک خبرنامه این وزارت آمده که این افراد در اثر عملیات هایی که به هدف استقرار صلح و ثبات، جداسازی مخالفان از مردم عام و حکومت داری بهتر از چند به این سو در ولایت هلمند، خوست و میدان وردک راه اندازی شده بود، کشته و بازداشت شدند. خبرنامه از کشته شدن 2 تن از کارکنان اردوی ملی در ولایت غزنی و جراحات 12 تن دیگرشان در ولایت فرا، میدان وردک و پکتیکا نیز خبر داده است. در اثر انفجار یک ماین در منطقه دره بوم ولسوالی قادس ولایت بادغیز 8 تن از غیر نظامیان زخمی شدند. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از چاشت دیروز هنگامی رخ داد که شماری از مردم در این منطقه راهی به خاکسپاری جنازه یک خانم بودند. وی گفت که این ماین از سوی مخالفان مسلح دولت جاسازی شده بود، اما مخالفان مسلح در این مورد چیز نگفتند. و در اثر یک حمله انتحاری پس از چاشت روز گذشته در ولسوالی شاجوی ولایت زابل 4 تن از افراد ملکی زخمی شدند. محمد جان رسولیار معاون والی زابل بر رادیو آزادی گفت که فرد انتحاری پیش از انتحار از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و مورد فیر مرمی قرار گرفت و مواد انفجاری همراهش منفجر شد. وی میگوید که تا حالا روشن نشده که هدف حمله کننده انتحاری کی بوده است. مخالفان مسلح نیز در این مورد چیز نگفتند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به او در مورد خطرات اظهارات مشتعل کننده هشدار داده است. بان کی مون دیروز یکشنبه قبل از آغاز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با احمدی نژاد ملاقات کرد. قبلا از امیر علی حاجی زاده، یک جنرال سپاه پاسداران انقلاب ایران، دیروز نقل قول شد که گفت اگر ایران مطمئن شود که اسرائیل آماده حمله بر ایران است، علیه این کشور دست به حمله پیشگیرانه خواهد زد. همچنان منشی عمومی سازمان ملل متحد به احمدی نژاد گفته که ایران باید هرچه در توان دارد انجام بدهد تا جامعه جهانی را مطمئن بسازد که برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ایران این اتهامات غرب را رد می‌کند که گویا در تلاش ساخت سلاح هسته‌ای است. در این حال گزارش ها می رسانند که دختر رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز برای مدت 6 ماه زندانی شد. فائزه هاشمی به اتهام تبلیغات ضد حکومتی در ماه جنوری محکوم به زندان شده بود و بعد از برگشت از لندن به روز شنبه دستگیر شد. فائزه هاشمی در ماه جنوری مجرم شناخته شده بود، ولی حبس وی به دلیل دخالت پدرش در این قضیه تا حال عملی نگردیده بود. فائزه هاشمی عضو سابق پارلمان ایران بود که قبلا ریاست فدراسیون ورزشی زنان ایران را هم بر عهده داشت و از مدافعان فعال حقوق زن در ایران می باشد. وی بر علاوه مجازات زندان برای 5 سال نمی تواند در فعالیت های سیاسی، فرهنگی و ژورنالیستیکی سهم گیرد. دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز در پاسخ به بیانات یک وزیر کابینه آن کشور با نشر اعلامیه با بی‌میلی پاسخ داده و از آن فاصله گرفت. این وزیر کابینه پاکستان جایزه 100 هزار دلاری را برای کشتن فرد تعیین نموده است که فیلم اخیر جنجال برانگیز اهانت آمیز به پیامبر اسلام را تولید کرده است. یک سخنگوی راجا پرویز اشرف دیروز به آژانس خبری فرانسه گفت تعیین این جایزه پلیسی پاکستان نیست و حکومت به شکل قاطع از آن فاصله می‌گیرد. غلام احمد بلور وزیر خطوط آهن پاکستان به روز شنبه این جایزه را اعلام نموده است. طالبان و القاعده خواست در یک اقدام نیک تهیه کننده این فیلم را بکشند. بلور گفت اگر خودش توان آن را می داشت و شانس برایش میسر می شد، با دستان خود تهیه کننده این فیلم را می کشت. در اثر تظاهرات 2 هفته‌ای که بر ضد این فیلم در پاکستان برا افتاد، 23 نفر کشته شدند. و یک ویروس جدید متعلق به عین خانواده نظیر ویروس سارس که در سال 2002 میلادی 800 تن را کشته بود در یک مرد در بریتانیا تشخیص داده شده است. این مرد گفته می شود اخیراً در عربستان سعودی بوده است. سازمان صحی جهان دیروز از این ویروس جدید خبر داد. این مرد از قطر است و 49 سال عمر دارد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 11:07 به وقت کابل هست. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید. از اینها بشنوید: رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری با اتهامات فساد روبروست.
اول ما و مهندس وزارت دفاع را گفتن 18 میلیون رشوت گرفتن، در حالی که ما 3 میلیون رشوت جلوگیری کردیم به اساس راپورایی که با ما آمده بود.
لوی ساران مالی افغانستان در این مورد چی میگوید؟ گزارش تا لحظات بعد. ادامه قیام های مردمی علیه طالبان در جوزجان.
فقط خیزش مردمی است، نیروی مردمی است، آماده هستیم از مناطق خود، از ننگ خود، از ناموس خود دفاع بکنیم.
در پهلوی اینها میشنوید که 20 حزب و ائتلاف سیاسی در کابل یک شورا ساختن، نگرانی عمده شان چیست؟
به خاطر تعدیل و تأخیر در انتخابات امکانات را به کار میبرن، وسایل را به کار میبرن، از ابزار استفاده میکنن. متاسفانه اونا متوجه رفتن افغانستان به بحرانهای عمیق و خطرناک سیاسی نیستن.
این بار مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند با رادیو آزادی باشید. در شروع به کابل می رویم و از مظاهرات در گوشه از شهر خبر می شیم. رحمت افغان خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه با ما روی خط تلفنی در تماس قرار دارد. هدف از راه اندازی مظاهرات چیست آقای افغان؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. شمار ما از مسئولین پانتون ها فعالان جمعی مدنی و آزادی حقوق بشر مظاهره کردند. مشترکین این مظاهره محکمه صحرایی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را محکوم کردند و شعار می دادن که دیگه بس است، محکمه صحرایی بس است، من عدالت می خواهم، برابری می خواهم، قانون می خواهم. اینا از خاطری که چند روز پیش در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی یک دختر 15 ساله اطراف آلمان منطقه به شلاق زده شده بودند، از خاطری که اونا این شلاق زدن یک محکمه صحرایی خواهدن، این روز یک رس راه پایمایی کردن.
این راه پایمایی از کجا شروع شد و همین حالا که خودت هستی هم ادامه دارد و کدام مسیر در حرکت است؟
ساعت های صبح پیشوی پانتونی کابل دروازه غرب پانتونی کابل شروع شدن، از اونجا حرکت کردن طرف حقوق بشر آمدن، امونجا شعار می دادن، بعد از اون حرکت کردن علی پیشوی پارلمان شورای ملی افغانستان هستم شعار میدنم بعدم قطعنما میخوانند.
ها چقدر گسترده است به شنونده های ما اگر بگویی آقای افغان؟
نزدیک به 200 نفر هستم که کلگ جوان هستم از فعالان جمعی مدنی و حقوق بشر از حقوق بشر و مسئول پانتون های مختلف کابل هستم.
تشکر از خودت رحمت افغان از کابل در مورد اعتراضات علیه شلاق خوردن یک دختر نوجوان در غزنی گزارش میداد و این موضوع را دنبال میکنیم و جزئیات را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت. اما حالا مصاحبه بشنویم در این مورد که سازمان عفو بین المللی در مورد شلاق زدن این دختر نوجوان چه میگوید پس از این.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم حالا مصاحبه داریم در این مورد که سازمان عفو بین المللی میگوید شلاق زدن به یک دختر نوجوان در ولایت غزنی نشان دهنده ضعف حکومت افغانستان است. گزارش شده است که اخیراً این دختر به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک پسر در محضر عام شلاق زده شده است. بر اساس گزارش‌ها تعداد از باشنده های ولسوالی جاغوری غزنی این دختر را بنابر دستور روحانیون در محل شلاق زدند. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان می‌خواهد عاملان این حادثه را مورد پیگرد عدلی قرار بدهد. احمد جعفر احمدی با خانم مصدق مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که عکس العمل این سازمان چیست؟
اولش که واقعا نه تنها به وجود آمدن اینمی حادثه که باعث شلاق زدن بیش از 100 شلاق به یک دختر نوجوان که 16 ساله است و نظر به قوانین افغانستان و دیگه قوانین بین المللی هنوز یک طفل شمرده میشه، ای از نظر ما یک فاجعه کاملا تکان دهنده بود. تاسف به ای است که ای اولین قضیه نیست که در افغانستان توسط روحانیون و یا توسط بعضی از زورمندایی که در مناطق مختلف افغانستان حاکم هستند به وجود می آید و گسترش همچون مسائل کاملا قابل نگرانی هست و ما واقعا نمی فهمیم که اگر دولت افغانستان به همین شکل به قانون معافیت ادامه بده و بگذاره که اشخاص در نقاط مختلف افغانستان قانون به دست خود بگیرند، آینده افغانستان و مخصوصا در چند سال بعد که قرار است دولت افغانستان قرار وعده هایی که دادن اینا می خواهند حاکمیت قانون در افغانستان تامین بکنند و افغانستان به طرف مستقل شدن و ای که به سر پاهای خود بایسته روان هستن، آینده چی رقم خواهد بود؟ ای از دید ما قابل نگرانی و تشویش است.
بله خانم مصدق، شما به مسئله جلوگیری از ادامه روند اشاره کردین. چگونه میشه حکومت افغانستان نگذاره این روند ادامه پیدا بکنه؟
یکی از کارهایی که دولت افغانستان میتونن بکنن این است که عاملین همچو قضایه را مثلا سه عالمی که یا سه ملایی که حکم شلاق زدن از این دختر اینا صادر کرده بودن در ولسوالی جاغوری اونا موجود هستن. مثلا ولسوال جاغوری حالا کتمان میکنه ولی نظر به بسیاری شواهدی که گفتن اونا کاملا در جریان بودن که همچی یک مسئله صورت گرفته و یا در حال صورت گرفتن است. این اشخاص کلن نباید مورد بازپرسی و تعقیب عدلی قرار بگیرن، اینا باید جوابده باشن به خاطر اعمال خود و وقتی که دولت افغانستان یک دو قضیه را به همین شکل اینا پیگیری بکنن و عاملین به پنجه قانون بسپارن مطمئنن دامن از این قضایا چیده میشه. ولی متاسفانه تا به حال قضایایی که صورت گرفته اکثرا با خونسردی و با بیتفاوتی برش برخورد شده. مثلا از جمله کشتن یک دختر که در سریال ها در افغانستان کار میکرد در ولایت کابل، مثلا دختر در روز روشن در شهر کابل مورد حمله قرار میگیره و تا به امروز حاملین قتل از او مجهول هستن و پلیس هم حاضر به این است که مثلا جزئیات بیشتر را در مورد تحقیقات خود ارائه بکنه و اینا خودشان مسائلی است که کاملا قابل تشویش است و دولت افغانستان از این جلوگیری بکنه و این زمان امکان داره که اینا بتونن امی عاملین از به سنجی قانون بسپارن و در این حال در اخطار بتن بر مردم، مثلا هشدار بتن که اگر کسای دیگه هم میتونن که دست به همچی اگر عمل بزنن نا مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن و هیچ کس نمیتونه بجز از خود قضا قانون به دست خود بگیره.
بله خانم مصدق، تعدادی از مدافعان حقوق بشر این حادثه را محکمه صحرایی توصیف کردن. خب با توجه به حضور نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان، برگزاری محاکم از طرف افراد غیر مسئول به نظر شما موجودیت ای ارگانها را چقدر میتونه زیر سوال قرار بده؟
بله، یکی خو واقعیت هم که این یک محکمه صحرایی است و جزایی که در این موضوع به این دختر خانم داده شده این کلان خودش یک عمل غیر انسانی است و در پهلوی زوری خود به خود این هم نشان میده که خود دولت افغانستان چقدر ضعیف است، نهادهای عدلی و قضایی چقدر ضعیف هستند، پلیس و دیگر نهادهای قانونگذار در افغانستان اینا چقدر ضعیف هستند که نمیتونن جلو همچو یک اعمال را بگیرن. و مخصوصا موضوع قابل بحث دهی است که این جنایات و این اعمال غیر انسانی در ملای آن صورت میگیرد.
مصاحبه تلفنی بود با حوریه مصدق، یک محقق سازمان عفو بین المللی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم به آدرس های اینترنت ما، azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر از ادامه قیام های مردمی علیه طالبان در جازجان گزارش داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. حالا این برنامه را با گزارش در مورد افغانستان دنبال میکنیم. لوی ساران مالی افغانستان میگوید مکتوب رسمی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را که در آن رئیس عالی اداره مبارزه با فساد اداری و معاون وزارت دفاع متهم به دست داشتن در فساد شدند دریافت کرده است. رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه حدود 3 هفته پیش ادعا کرد که عزیز الله لودین و عنایت الله نظری در تلاش به دست آوردن چندین میلیون دلار از یک قرارداد الوسه وزارت دفاع بودند. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان این ادعا را نادرست خوانده و چیز دیگری میگوید که در این گزارش به تفصیل از سید فتح محمد باز کابل بشنوید.
لوی ساران والی افغانستان اطمینان می‌دهد که مسئله اتهام بر این دو مقام عالی رتبه حکومتی را به گونه جدی بررسی می‌کند. رئیس ساران والی نظامی مبارزه با فساد اداری لوی ساران والی افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مکتوب رسمی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را در این خصوص یک روز پیش به دست آوردند. غلام دستگیر رنجبر می‌گوید یک کمیسیون از سوی آنان توظیف شده تا در این خصوص به گونه همه‌جانبه تحقیق کند.
که کمیسیون دفاعی ایراد کردن در وزارت محترم پارلمانی دیروز بعد از وقت به اداره لوی سالون تسلیم داده شد. محترم لوی سالون فکر جمهوری اسلامی افغانستان هدایت بررسی موضوع را دادن. امروز ما یک کمیته توضیح ساختیم و انشاءالله کار خود آغاز میکنم. آنچه که شما از طریق پارلمان شنیدیم و از طریق وسایل اطلاعات جمعی رسیدیم اونو عین مطالب در متن مکتوب ما و اضافه چیزی در مکتوب ما
حدود 3 هفته پیش رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و معاون وزارت دفاع افغانستان از سوی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه این کشور متهم شدند که می‌خواستند از یک قرارداد البسه وزارت دفاع 16 میلیون دلار به دست آورند. پس از آن همایون در کابل به خبرنگاران گفت که دکتر عزیزالله لودین و عنایت الله نظری را در پیوند به این مسئله به لوی ساران والی معرفی کردند. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان این اقدام کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را در مغایرت با قانون و خارج از صلاحیت این کمیسیون می‌خواند. دکتر عزیزالله لودین هرچند این ادعای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را اهانت بزرگ به خود می‌داند، اما می‌گوید که حاضر است تا برای دادن تحقیق به لوی ساران والی برود.
بدون شک برای اینکه اتهامات بسیار سنگینی به ما و به اداره ما وارد شده، اول ما و معاونت وزارت دفاع را گفتن 18 میلیون رشوت گرفتن در حالی که ما 3 میلیون رشوت جلوگیری کردیم به اساس راپورایی که به ما آمده بود. دوم از این اجراءات ما قانونی است و
بر از اینکه مجلس عالی وزرا تصویب بشه که باید نماینده های ما در این دولت طلبی ها شیشته باشه شرکت کنند.
در این حال دکتر عزیز لالودین میگوید گزارش های را به دست آوردند که از این قرارداد خود همایون همایون رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه $3 میلیون به دست آورده است. آقای لودین همچنان اظهار می‌دارد برخی از اسناد و شواهد را که نشان می‌دهد رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه به فساد اداری دست دارد با لویسان ولی فرستادند. لویسان ولی افغانستان هم تایید می‌کند که این اسناد را دریافت کرده و در مورد تحقیق می‌کند. این ندها در حال صورت می‌گیرد که با گفته آگاهان لوی سالن ولی تا اکنون در بررسی قضایای مربوط به مقام‌های بلند رتبه دولتی اقدام جدی نکرده است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا بین بشنویم از مصطفی بشارت که در مطبوعات کابل امروز چه گپ و سخن هاست.
سفر آیت چین به کابل و امضای قراردادهای آن کشور در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان موضوعاتی هستند که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه نخستش روی اهمیت داشتن روابط افغانستان با چین و امضای سه قرارداد با آن کشور مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از یک آژانس چینی نوشته است که آن کشور با گسترش روابطش با افغانستان و امضای قراردادها با این کشور اهداف مختلف را دنبال می‌کند. به باور نویسنده این مطلب یکی از اهداف امضای این قراردادها حمایت و برپا ایستادن حکومت افغانستان میباشد. خدمتگار در همین مطلب نظر یک استاد چینی را نیز گنجانیده است. به باور این استاد چین هیچگاه هدف مداخله نظامی در افغانستان را ندارد و تمام تلاش های این کشور به خاطر حمایت از برنامه های انکشافی و بازسازی این کشور می باشد. روزنامه غیر دولتی ویسا با نشر مطلب همچنان روی امین مسئله تبصره کرده است. این روزنامه در صفحه اول خود به نقل از ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که امضای چندین سند همکاری با چین به منفعت افغانستان می باشد. نویسنده این روزنامه در امین مطلب نظر یک کارشناس افغان را نیز گرفته است که گفته است گسترش روابط افغانستان با چین به نفع این کشور می باشد. با باور این کارشناس افغان گسترش روابط افغانستان با چین سبب کمرنگ شدن روابط این کشور با پاکستان میگردد و امین مسئله میتواند یک نوع فشار سیاسی بالای پاکستان باشد. ویسا همچنان در یک مطلب دیگر امروز روی تلاش های صلح افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. به باور نویسنده این مطلب باید مردم افغانستان برای برقراری صلح در این کشور به قیمت جانشان تلاش نمایند. روزنامه غیر دولتی محور در مورد تظاهرات دو روز پیهم مسئولین پانتون تعلیم و تربیه که همکنون به نام شهید صلح برهان الدین ربانی تغییر یافته است تبصره کرده و روزنامه غیر دولتی نیز در سرمقاله امروزش مطلب را تحت عنوان روزنامه های پاکستانی از آن مردم افغانستان را مخشوش می کند به چاپ رسانده است. به باور نویسنده این مطلب پاکستان تلاش می کند تا با نشر و فروش روزنامه های چاپ آن کشور در ولایات شرقی افغانستان اهداف خود را در این کشور دنبال نماید. این روزنامه از حکومت افغانستان خواسته است تا این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند و نگذارد که با مداخله کشورهای منطقه حاکمیت ملی کشور خدشه‌دار گردد.
حالا این گزارش را بشنویم که چندین حزب و ائتلاف سیاسی افغانستان زیر نام شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی اعلام موجودیت کردند. این شورا که 20 حزب و ائتلاف سیاسی در آن عضویت دارند، دیروز یک شنبه پس از اعلام موجودیت روی مسائل مختلف سیاسی در کشور بحث کردند و عمدترین نگرانی‌هایشان را هم ابراز کردند که بیشتر در این گزارش از فریبا واحدی از کابل بشنوید.
با گفته مسئولان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان تلاش می‌ورزند تا پس از این تمام فعالیت‌ها و کارهایشان را به گونه هماهنگ و منسجم انجام دهند. به همین منظور 20 حزب و ائتلاف‌های سیاسی فعال در کشور به روز یکشنبه شورای را به نام همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در کابل تأسیس نمودند. اعضای این شورا پس از اعلام موجودیت روی مسائل چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اهداف و منشور این شورا بسط نمودند. همچنان اعضای این شورا منشور دموکراسی را به حیث اهداف و اصول همکاری های مشترکشان تصویب و اعلان کردند. در این منشور نو موضوع شاملند. فیض الله زکی یکی از سخنران این شورا در مورد هدف از ایجاد این شورا و منشوری که از سوی آنان به تصویب رسیده چنین گفت:
اعتقاد داریم که مشارکت هرچه بیشتر مردم و احزاب سیاسی در روند تصمیم گیری های دولت باعث استحکام نظام گردیده و فاصله میان دولت و ملت را برطرف می سازد. بنابراین شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی کشور برای ادای دین ملی، رسالت تاریخی و ایفای نقش فعال خیش در روند سیاسی کشور این منشور دموکراسی را به حیث اهداف و اصول همکاری و فعالیت‌های مشترک تصویب و اعلام می‌دارد.
افغانستان نوین، ائتلاف ملی، جبهه ملی، جمعیت اسلامی، جنبش ملی، اقتدار ملی، حق و عدالت، وحدت افغان ملت، وحدت اسلامی، حرکت، روند سبز و برخی از احزاب دیگر از جمله احزابی هستند که تحت چتر شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان گرد هم جمع شدند. نماینده های این احزاب در نشست روز یکشنبه روی تعدیل و اصلاحات بنیادی در قانون تشکیل و وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات بس نمودند. حمید الله فاروقی، یکی دیگر از سخنرانان این نشست، گفت که اگر حکومت افغانستان امکانات برگزاری انتخابات را در وقت تعیین شده مساعد نسازد، این کار سبب ایجاد مشکلات زیاد در کشور خواهد گردید.
نگرانی های احزاب سیاسی ابتدا بیشتر از قدم چا جدی است و ما امیدوار هستیم که این حلقه و تشکلی که امروز صورت گرفته برابر تعهدی که دارند در قبال منشور دموکراسی و خاطر نهادینه کردن ارزش های دموکراتیک و من جمله تطبیق انتخابات سالم، شفاف، عادلانه، سراسری و مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در زمان موعود و مطابق قانون اساسی افغانستان صورت بگیره. سرگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا کسای دیگه به خاطر تعدیل و تأخیر در انتخابات امکانات را به کار میبرن، وسایل را به کار میبرن، از ابزار استفاده میکنن، متاسفانه اونا متوجه رفتن افغانستان به بحرانهای عمیق و خطرناک سیاسی نیستن.
مقام های کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات امنیتی در کشور را نیز یکی از موانع بزرگ و مشکل آفرین بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور عنوان کردند. سخنگوی این کمیسیون چند قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان برای حل این مشکل از حکومت کشور تقاضای کمک کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال 2014 میلادی برگزار گردد. هرچند نزدیک به دو سال دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، اما احزاب سیاسی فعال در کشور از موجودیت مشکلات بر سر راه انتخابات نگرانند. آنان میگویند که اگر حکومت افغانستان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه از همین هکنون اقدام نکند، شاید انتخابات آینده مانند انتخابات سالهای قبل همراه با تقلب باشد. این نگرانی ها و تقاضاها در حال مطرح می شوند که معاون اول ریاست جمهوری کشور نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پر از چالش و خطر می دانند. مارشال محمد قسیم فهیم در سخنرانیش در هفته شهید گفت که افزایش نامنی ها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2014 را به مشکل مواجه خواهد کرد.
در گزارش از جوزجان بشنویم که قیام مردمی در برخی از نقاط این ولایت علیه طالبان ادامه دارد. مردم محل به رادیو آزادی گفتند که از خود در برابر شورشان دفاع میکنند، اما این دفاع با حمایت کی صورت میگیرد؟ در این گزارش بشنوید که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان تهیه کرده.
قرار اظهارات مسئولان ولایت جوزجان در این اواخر خیزش های مردمی بر ضد طالبان به شکل گسترده در ولسوالی های مردیان و فیض‌آباد ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد. عبدالله رادمنش ولسوالی مردیان در صحبت با رادیو آزادی گفت و تازگی مردم این دو ولسوالی به قیام علیه طالبان زده اند.
زمانی که مکتب ولسوالی قریه فتیابات ولسوالی مردیان به حریف کشیده شد و آتش زده شد و بالاخره مردم هم به قهر آمدن و خیستن و یک مکتب یک دیداشن سلا گرفتن تا خود از قریه و منطقهشان دفاع بکنن.
ولسوالی مردیان میگوید از یک هفته بین سو مردم مناطق مختلف ولسوالی های مردیان و فیض‌آباد قیام علیه طالبان را سازماندهی کردند. شماری از قیام کنندگان که همه آنان با سلاح های سبک مسلح بودند در یک راهپیمایی در مرکز ولسوالی فیض‌آباد اعلام کردند که تا زمان خروج کامل شورشیان مسلح از قریه هایشان آنان به قیام هایشان ادامه خواهند داد.
ما شاید در دادن مکتب در قریه فیض‌آباد فیض‌آباد ولسوالی مردان بودیم که تمام نمین نیروهای مردمی در اونجا رفت کمک کرد و مردم رفتیم. قرآن شریف در گرفته بود، کتابای علوم دینی در گرفته بود، شبلاتای بیچاره مظلوم کلش مظلومانه به خون تر بود. ما مردم رفتیم در ولسوالی مردان در کمک مردم ولسوالی مردان قریه فیض‌آباد داخل شدیم. ما از منطقه دفاع کردیم. فقط خیزش مردمی است، نیروی مردمی است، آماده هستیم از مناطق خود، از ننگ خود، از ناموس خود دفاع بکنیم. از معارف ما سخت دفاع میکنیم. نعره تکبیر. از محلم دفاع میکنیم، از استاد دفاع میکنیم، از مردم مستضعف و فقیر و بیچاره دفاع میکنیم.
این در حالی است که نمایندگان مردم در بولسی جرگه در جریان هفته گذشته روی همین موضوع بحث نموده، از احتمال دخالت و دستاندازی اعمال استخباراتی بیگانه ها در میان این خیزش های مردمی ابراز تشویش نموده بودند. اما طالبان مسلح این قیام های مردمی را کار اربکی ها دانسته، میگویند که با حمایت حکومت افغانستان و امریکا اداره می شود و حمایت مردمی را ندارد.
گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان. و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل هست. فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
گزارش ها می رسانند که شب گذشته باز هم 8 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه از کشته شدن 10 مخالف مسلح دولت و بازداشت 18 تن دیگر آنان در نقاط مختلف کشور خبر می دهد. در اثر انفجار یک ماین در منطقه دره بوم ولسوالی قادس ولایت بادغیز 8 تن از غیر نظامیان زخمی شدند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به او در مورد خطرات اظهارات مشتعل کننده هشدار داده است. و یک ویروس جدید متعلق به عین خانواده نظیر ویروس سارس که در سال 2002 میلادی 800 تن را کشته بود در یک مرد در بریتانیا تشخیص داده شده است.
و حالا پیش از شنیدن برنامه هفتگی هوای تازه، این برنامه را بشنوید و با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کابل سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، سعادت و پیروزی تان آرزوی ماست. در این برنامه درباره سومک حرف میزنیم که سومک یک نوع فرش افغانی است، شبیه قالین و گلیم، و از جمله صنایع دستی افغانها به شمار می رود. پیوست با آن در مورد موی نظری طفل سخنان تقدیم می شود. با ما باشید.
یا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید.
شنونده های عزیز، سومک یک نوع فرش افغانی است که سابقه زیاد در افغانستان دارد و این فرش ترکیبی یافته از گلیم و قالین بوده، از پشم تهیه می شود و جای جای آن پددار می باشد. بافتن سومک بیشتر در مناطق بادغیس و هرات رواج دارد، ولی کم و بیش در سمت شمال افغانستان نیز مروج است. گفته می شود استفاده سومک بر علاوه فرش اتاق زیادتر برای تزیین استفاده می شود و با دیزاین های مرغوبی که دارد جلوه خاص نموده و توجه بیننده را به خود جلب می کند. محمد احسان، یک تن از فروشندگان قالین در مارکت نجیب سراب شهر کابل، در مورد گلیم سومک می گوید.
اول گلم بود که اوار بافته میشد، فعلا گلم های سومک هست که هم قالین تو برجسته بافته میشم، گلم بافته میشه. این یک صنایع دستی افغانستان است که زیادتر در طرف های هرات و بادغیس بافت میشه و توجه خارجی و جالب بسیار جلب کرده، به اون خاطر بسیار ترقی کرده و پیشرفت کرده. این بافت سوزنی میگن، مایده بافت هم هست، هم گلم هست و هم قالین هست.
گلیم سومک را که گلیم ناخنک هم مینامند، از ارزش خاص برخوردار است و از زمانه های خیلی سابق ساختن آن رواج داشته است و برای زینت آن از رنگ‌های متنوعی کار می‌گیرند. حاجی مولوی جلال الدین، باشنده ولایت بادغیس که یکی از فروشندگان گلیم سومک است، درباره گلیم سومک یا ناخنک می‌گوید.
گلیم ناخنک با بادغیس بلکه به هرات ای از خیلی تاریخ سابق کار میشه. چند قسم رنگا کار میشه، مثلا بعضی رنگای مثلا بسیار زرد کار میکنه، بعضی خریدارا رنگ زرد خوش میکنه که خالص تقریبا زرد زیاد باشه، بعضی خریدارا مثلا هست که رنگی تو سرخ و زرد گد باشه، سرخ هم داشته باشه، خریدارا این خوش میکنه. ارزش نام زیاد و تقریبا چند سال قبل که یک نمایشی به هرات دایر شده بود، نمایش قالین، دیگه همین قالینی سومک یا ناخنک و پیچ در تمام قالین ها اول نمره به در شدم. یکی ما پدران ما هنوز ذهن تو میگه که این کار میشدن به بادغیس به هرات بعد ولسوالی هرات تو مثلا بادغیس اگر بگی 500 سال تاریخ داشته باشه امکان داره داشته باشه، چون که وقتی که قالین بوده همی کارا بوده، ولی به مرور زمان تغییر و تبدیل در نقشه و در مثلا در سایز و چیز تغییر و تبدیل بیامده.
گلیم سومک به اندازه های متفاوت بافته می شود و بافتهان هم با قالین و گلیم فرق می کند و مشهورترین گلیم سومک به نام سومک مشوانی است که قومی به همین نام در بادغیس زندگی می کند و بافنده این نوع سومک است. نادر باشنده شهر هرات یکی از فروشندگان قالین و گلیم سومک است. وی درباره خرید و فروش انواع سومک توضیح می دهد.
اون گلم سومک که میگن سوزن هست به نام سومک، منطقهش در منطقه قریون، ترغندی، بادغیس همون منطقه زیاد هست. گلم ها سابقه در گلم ها عادی بوده، حال دیگه این رنگ ها و نقش ها و کل چیز ها تغییر کرده. هر رقم گلم هست، پشم، بلژیک، هر چیز که هست. با گلم ها سابق که بود تنها گلم بود، اینا باف میشد، حال اینا باز به چیز باف میشه، سومک یعنی اونته سوزن هست، خودی از او باف میشه. او گلم ها سابق که بود چیز باف میشد. به قالین بافی را اگه دیده باشین یک چیز از شانه میگن، خودی از شانه باف میشد. از یک متر تا شش متر، از شش متر دیگه زیاد بالا نیست گلم. فروشاتش خوب از هم خارجی ها و چیزا خوش میکنن یار. شش متری سومک میبافن فقط چار ماه چار نیم ماه در بر میگیره، سه نفر کار میکنن. مشهورترین از اینا مشوانی هست، یک قوم هست به نام مشوانی بادغیس زندگی میکنن.
فروشندگان گلیم سومک به این نظرند که این نوع فرش دارای قدامت تاریخی زیاد است، چرا که سومک های پیدا می شود که از سالیان بسیار دور نمایندگی می کند و ارزش سومک نظر به رنگ آن بازار دارد و در این اواخر بازار گلیم سومک رو به افزایش است و رنگ کریمی و شطوری آن خیلی دلپسند است. محمد رفیق که کاروبار انواع فرش های داخلی و خارجی را می کند در مورد بعضی از خصوصیات گلیم سومک می گوید.
سومک آن زیادتر تولید میشه چون مردم زیادتر تقاضا دارن. قیمتاش متفاوت است، از 3000 افغانی شروع تا یک لک افغانی باشه یک دانه 6 مترش. ما یک چیز داریم اگه اشتباه نکنیم میگه کاسی چینی چو صدا میکند خود صفت خود ادا میکند. وقتی که زمین پرتیم خودش میگه که با خوب است یا خراب است. هر چیزی که بافت خوب داشته باشه، بافتش میده باشه، اونجاست بهتره. دیزاینش خوب باشه، دیزاینش چارچکاتش خوب باشه، دیزاینش بر چه باشه اون جنس خوب. زیادتر امروزه سومکایی که بسیار خوب هستن برجه به نام نقشه کاشان یاد میشه، یک مهارت بسیار خاص. ای وقتی که چوکات استاده میشه باز یک چوکی رو میمونن باز بافته میرن بالا. ای اون چیز است، یک چیز تزیینی.
قابل ذکر است که سابق در ساخت و ساز گلیم سومک از نخ پوست قرقل هم کار می گرفتند که حالا این نوع پوست کمیاب بوده و به همین علت اکنون از تار آن در بافت گلیم سومک استفاده نمی شود. باز هم حاجی مولوی جلال الدین درباره گلیم سومک می افزاید.
گلیم ناخونک از نخ بلژیم کار میشه، سابق از نخ قراکلم کار میشد، ولی حالا چون قراکل کم شده، پشم کم شده، حالی اکثرا از نخ بلژیم کار میشه. و نخ بلژیم که هست تقریبا قیمت خیلی بالاست، تقریبا کیلوی ما 650-700 میگیریم. در داخل مارکت نداریم. مال ما که هست مثلا میره پاکستان، از پاکستان باز خارجی از اونجا خرید میکنه. امتیاز این است که این قالین که هست این مرکب از پیچ و از قالین است. قالین دیگه که هست مثلا اکثرا قالین یک لخت قالین یا یک لخت پیچ است. یکی هسته دو قسم به کار شده، هم به ورجستواری هستن سوزنی یاد میشه، این بسیار دقیقه.
باید گفت امروز در شهر کابل بازار گلیم سومک رونق یافته و خریداران زیاد پیدا کرده است و بیشتر به اصطلاح رنگ‌های شکسته و چوب رنگ آن مورد علاقه مردم و به خصوص توریست ها قرار گرفته که دلیل آن هم تغییرات است که در طرز بافت و دیزاین آن به وجود آمده است.
بدخشان اومدم رویت ندیدم، ز کابل تا مزار و شهر ایران به سبل کارگی سویت ندیدم. یا بود پالین به باقیب توی تخشک.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، ایده افغان ها عقیده دارند که اگر طفلشان در ابتدای تولد دارای موهای سفید و یا چند تار آن به شکل استاده باشد و یا دندان در دهن داشته و یا دیگر علامات غیر معمولی در آنها دیده شود، طفلشان نظری بوده و باید نظر را که مادر به گردن گرفته است داده شود. گفته می شود ادای نظر چنین اطفال با ذبح گوسفند و یا پختن حلوا، شیر برنج، کاچی یا چیز دیگر صورت می گیرد. بی بی گل باشنده شهر کابل درباره اطفال که موی نظری دارند دادن نظرشان را یک چیز حتمی خوانده می گوید.
طفلی که سر سفید می باشه یک سی موش مثلا یک سی دانی چار دانی او را می گن نزدیست. اگر یاد یک دانه دندان می داشته باشه یک حلقه را در گوشکش می کنن او را گوشتگار می کنن می گن به حسابی غلام باشه یکی یک دانه یک است. دیک چم میتن مثلا یا یک نظر دیگه میگیرن یا گوش میگیرن. آدمی تا 7 سال آدم نظر میته، باز وقتی که خلاصه 7 سال پوره شد باز آدم دعا میکنه رخصتش میکنه تام.
بعضن دیده شده مادرانی که طفلشان سالم به دنیا نمیآید و یا قبل از ولادت زایی میگردد نظر به گردن میگیرن، که هرگاه طفلشان سالم پیدا شد سر طفل را تراش کرده و صرف در قسمت وسطی سر طفل چند تار موهای او را گذاشته و چوتی بافت مینمایند و تا سن 7 سالگی موهای او را به همین گونه گذاشته و در 7 سالگی طفل چوتی بافته شده را با ذبح گوسفند قطع می کنند، که عوام این نظر را عقیقه هم می نامند، ولی طفلی که مادرزاد موی نظری دارد عوام بان خطری می گوید. فهیمه باشنده قلعه مسلم درباره چنین اطفال می گوید.
یعنی طفلارا که میمونن در موی که بسته میکنن در سرش که پچوتی میکنن، 7 سال میمونن 7 سال بعد باز روی قیچی میکنن، باز خیرات میکنن، کلاگیر شیرینی میتن، دانشون شیرین میکنن، خدا بر ما اولاد بغنه. حال خوب پیشاش ولع میکنن، تو کارا میکنن، حالا بعد وین رفته برن میکنن، گوشت پخته میکنن، لرد که تمام چیزش دقیقا میکنن، خیرات میکنن، گاو میکشن، گوسفند میکشن، دیگه نمیمونن دیگه، شکر خدا پاکون دعا میکنن، خدا بچه ما رو بغنه، اولاد ما رو بغنه. اولادش نمیمونه بدون نظر مگره.
مو گذاشتن سر طفل به شکل نظری بیشتر میان زنهای روستایی معمول می باشد و با نظرهای مختلف موی طفل را گرفته و به توکل این که طفلشان به ثمر برسد و خداوند برایش طول عمر نصیب کند، موی گرفته شده ای که به اصطلاح نظری است به زیر درخت میوه‌دار دفن می نمایند. عاقله باشنده ولسوالی شکردره کابل در این باره حرفای دارد که با هم می شنویم.
از بچه مامایم بود نظر دستش قطعه چوتی کرده بودن، بازور 7 سال ماندن، بعد 7 سال باز قیچکن در زیر درخت میوه گور میکنن، از ما مردم در زیر میوه گور میکنی، باز یا بز میکشیم یا مال میکشیم، هر چیزی که خدا وز دیگه، یا نان میکنیم، عمر تقسیم میکنیم، دعا میکنیم، بچه که دیگه باز نمیمانه موشه، اون اوسو میکنه موشه، کلانا میفهمه دیگه از ما کرده.
باید گفت که موی نظری در اصل کدام جنبه دینی نداشته، صرف عوام آن را مانند برخی رسومات مذهبی دیگر جزء عنعنات خود پنداشتند که تا امروز در فولکلور افغانی باقی مانده است. خواستیم در این قسمت از نگاه طبی بدانیم که چی عوامل باعث این گونه تغییر در موی اطفال می‌گردد. پس بیایید در این مورد به گپ‌های دکتر فهیمه سکندری، دکتر ترینر متخصص نسایی ولادی شفاخانه ملالای زیژنتون گوش بدهیم که می‌گوید.
نظر تبابت کدام اصطلاح خاص یا کدام آفت مرضی نیست، ولی میشه که یک ماده است به نام میلانین که در وجود رنگ جلد و رنگ موی تعیین میکنه، که اگر مو در اون قسمت جلد کمتر باشه میتونه که اون آیه مویش بیرنگ سفید میشه. یکی یه علت است و علت دیگر در بعضی اطفال که به سوی تغذی اونا دوچار میباشن میشه که مویشان رنگش تغییر کنه، در بین مویسیشان رنگای سفید زیادتر پیدا میشه. وقتی که تداوی شود، کنترل شود، باید شاید دوباره به حالت نرمال هم بیاید.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
با عرضوی که جور و صحتمند باشین میپردازیم به نشر برنامه ای هفته هوای تازه.
آیا میدانین که چرا برخی از جوانان دست به خودکشی میزنن؟
و چی عوامل باعث خودکشی میشه؟
و راه بیرون رفت از او چیست؟
برنامه ای هفته را به همین موضوع اختصاص دادیم.
امید تا پایان برنامه با ما باشید. خوب ایفا جان.
بله.
چند پیش روز جهانی پیشگیری از خودکشی در برخی از کشورهای جهان با برگزاری محافل تشکیل شد.
ما هم کم و بیش از این موضوع خبر دارم.
به خاطری که در افغانستان هم برخی از مردم دست به خودکشی میزنن، ما هم خواستیم گزارش در این مورد داشته باشیم. بله.
WHO یا سازمان جهانی صحت و IASP یا انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی 10 سپتامبر برابر به 20 سنبله را به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامگذاری کردند. امروز خودکشی جزء چند عامل اولیه مرگ و میر در کشورها به حساب می آید.
بله. سازمان جهانی صحت و انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی هشدار دادند که شمار قربانیان خودکشی در سراسر جهان بیش از شمار قربانیان قتل جنگ هاست.
بله.
به گفته ای دو نهاد در جهان همساله زیادتر از 1 میلیون نفر دست به خودکشی میزنند.
بله. و طبق نظرسنجی WHO یا سازمان جهانی صحت، خودکشی 13 عامل بزرگ مرگ انسان هاست. و مردان 3 الی 4 برابر بیشتر از زنان خودکشی میکنند، در حالی که آمار تلاش زنان بر خودکشی بیشتر از مردان است.
خوشبختانه دین اسلام خودکشی را حرام میدانه و به همو خاطر در کشورهای اسلامی مردم کمتر به خودکشی روی میارند.
معمولا خودکشی ها را به دو دسته تقسیم بندی میکنند. خودکشی هایی که بنا به عوامل اقتصادی، پریشانی های روحی، بدبینی از اجتماع و نارسایی های زندگی به وقوع میپیونده و تنها به خود شخص انتحار کننده آسیب میرسانند.
بله.
و دوم خودکشی هایی است که ما امروزه به نام حمله انتحاری میشناسیم. و دو نه تنها شخص خود میکشه، بلکه افراد دیگر نیز با خود یک جا از بین میبره.
این خو معمول است که انسان ها در زندگی با مشکلات زیاد مواجه میشن.
بله.
بعد این گونه مواقع بسیاری راه برای بیرون رفت از مشکلات پیدا میکنن و با عزم استوار و امید به فردای بهتر تلاش به برطرف کردن او میکنن. اما ایده از افراد به ناکامی های خود و مسائل ناامید کننده و نقاط منفی موقعی که در او قرار گرفتن تمرکز میکنن و توانایی خود برای حل مشکلات بسیار کوچک میشمارن.
بله.
و دست به خودکشی
میزنن. خب فرزان جان، خیبیا که در این مورد چشم دید چند تن از جوانان بشنویم که چی میگن.
میشنویم.
اسم ما محمد داود. چشم دیده که ما دارم یک خودکشی از می وطندارای ما بود، به خاطر بود که پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ازی و ناخبر همی دو دسمال بردی آوردن. باز با می خاطر همی بچه بسیار ناراحتی بود، رفتم قریب بود تا می ولسوالی ما را خودش رفتم شوی، باز پس آمد باز سبا دیگر کشید با تفنگ خود ازد کشت.
اسم من اسمه مادم و خانه شده بودیم. این دختر بچه بین خود خوب نبودن، همیشه میگفت که من جدا میشم، امروی شوهرم خوش نیستم، من نمیخوام میره. گفت من گرفتم شو حال خوش نیستم. و همو بود که روز 27 روزه این بچه خودکشی کرد خودن. میشه خانمش رو برش میگفتیم که دختر یک ذر اصلاح شو یک ذر. میگفت من را آزاد نمیمانم، من نمیمانم که مثلا من کلاب بروم درس بخوانم تحصیل کنم. باز با اون همو بود که بچه از تفنگچه را گرفت در سر بر سینه خودمون خود کوچیکت خلاص.
دیدم ما انگوشه خالیم جوان بچه بود دیگه دختر خالیم به اون نامزاد شما از وردک هستن. خبر شدیم که خدا خودکشی کرده. رفتیم که فدارش مادرش نفهمیده بودن. در جایی که به حساب طبیله خانه میگن. دم داله از اون ریسمان کشال کرده خدا قرار کشال کرده میشه. فقط در بی عقلی و نادانی زیر قانون که میفهمه.
مثلا هر متعلم مثلا فش 4 ادبیات پشت. تا جایی که من میفهمم بعضی دخترها به خاطر اینکه در کنکور بی نتیجه موندن به خاطر خودکشی کردن. ضعف اقتصادی یک دختره که میشناختیم بعد از اینکه نتایج کنکور اعلام شد چون بی نتیجه مانده بود خودکشی کرد. شکست نخوری پیروز نمیشی، باید کوشش میکرد که درس دوباره بخونه، دوباره امتحان بده و کامیاب شود.
خانه خانه می جایم نشانه های ترا به نشانه می جایم بگیریه گیریه ترا.
خوب ایفا جان.
بله.
گفته میشه که دوران نوجوانی یکی از مراحل اساس زندگی بوده و معمولاً از احساسات، فشارهای روانی و سردرگمی ها میباشه. گرچه بسیاری از جوانان این سالهای زندگی خود بدون مشکلات بزرگ پشت سر میگذرانند، ولی برخی از اونا احساس عمیق ناامیدی و تنهایی کرده، تصمیم نادرست میگیرن که دست به خودکشی میزنن.
بله.
راشد که مؤسس یکی از پنتونای خصوصی است، میگه که یک وقت او هم میخواست که خودکشی کنه. ای که بچی دلیل بیان که از خودش بشه.
وقتی مثلا بود که مشکلات اقتصادی سر ما زیاد میده، دو وقتات فکر میکردم کل سختی های دنیا سر ما هست، مگم چیزی که خداوند گفته کسایی که صابر است خداوند با صابرین است، و نمو که ما صبر کردم و کوشش کردم بالاخره تونستم که یک جای دم جامعه به خود یک موقف پیدا کنم. حالا فکر میکنم این تصمیم بسیار بعد ما گرفته بودم اون وقتا.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن. از فرازی این دلم به پس باید بگذریم.
خودکشی را از هر پهلو میتوان ناشی از نوع درد و رنج روانی عنوان کرد که شدیداً فرد تحت تاثیر خود قرار داده و مانع ارضای نیازهای روانی او میشه.
همچنان به بنیاد گفته‌های روانشناسان هم افرادی که دست به خودکشی میزنند جوانان و نوجوانانی هستند که معمولاً در سنین بین 15 تا 24 سال قرار دارند.
بله.
ای که از نگاه روانشناسی دیگر چه عوامل سبب خودکشی در نزد افراد میشه، این موضوع را از نجیب الله زاخیلوال که روانشناسی را در یکی از پوانتونای اروپایی آموخته پرسیدیم، او اتو گفت.
کسانی که مشکلات روانی یا مشکلات بایپولار یا شیزوفرنیا یا مشکلات تفکری دارند، اون کسایی هستند که نمیتونند که مشکلات زندگی خود با آسانی حل کنند و اینها فکر میکنند که من با این مشکلاتی که دارم در زندگی خود هیچ وقت کامیاب نمیشم، و یا مثلا مشکلاتی که در اجتماع وجود دارند تا مقابل از حلش را پیدا کردن نمیتونند. این کسایی هستند که مثلا رو به خودکشی میکنند. این مشکل روانی یا از دست پدر و مادر هستند، یا از دست معلم مدرسه، معلم مکتب، مثلا از دست کاکا ماما، ملک، کاریادار، کماندان، سبریسم، و یا مشکلاتی در طفولیت داشتن، یا مثلا اختطاف شدن، همراهشان تجاوز جنسی شدن، زد و کوبی خوردن که ترسیده شدن توسط مشکل اشکال، یا مثلا یکی از دوستای خود در طفولیتی که بودا بسیار محبوبتر بودن از دست دادن. باز اینا که در سلسله وقتی کلان میشه این مشکلات حلش پیدا نشده، او به یک عقده تبدیل میشه، وقت بس رای حلش پیدا کرده نمیتونه. یگانه رای حلش که بعضی کسیش برش بگوه که این راه که خود بکشی با خداوند میرسی، این راه بسیار خوبی هستن، اونا خود پیش از پیش مشکلی دارن، اونا با این عقیده خود با خود به میکاره میکنن و مستقیم با این میره و خود به این قانی میکنن که من این کاره میکنم این جایز است.
شاید این سوال در ذهن بعضی ها مطرح شوه که بیشتر کدام افراد به خودکشی رو میارن. این سوال جوابش باز هم از آقای زاخیلوال میشنویم.
اون کسایی که مثلا دست به خودکشی میزنن اکثرا جوان هستن، از عمر 24 سال بالایش هستن، و دوم و کسایی که شخصیت پایین تری در اجتماع دارن. این کسایی هستن که اکثرا دست به خودکشی میزنن، یکیش احساسات فیلینگ هستن و دوم ایموشنال است. ایموشنال یعنی مثلا به عجله با احساسات فیصله کردن. وقتی که اینا شکست بخورن باز نمیتونه که رای حالش پیدا کنن، باز به شکلی احساساتی خود از بند میبره.
دکتر زاخلوال ایرام گفت کسانی که خودکشی میکنن از قبل یک سلسله تغییرات در وجودشان به مشاهده میرسه. ای که چی گونه تغییرات از خودش میشنویم؟
این تغییرات تنانی در وجودشان در عمل و کردار و گفتار و خوردن و نوشیدن. کسایی که مثلا خود خودکشی کردن و استادایش مطالعه کنی که از پس از خودمان برای مردم این اعلا دادن. شما برین و مثلا مکاتب و استادایشان، مدرسه، محیط، فدر مادر، پدر کلان، مادر کلان، کاکا و ماما، تمامشان مطالعه کنین، میفهمین که این کسی بود که یعنی خود در یک بندیخانه احساس میکردن و این بندیخانه یگانه رایش بودن که خود نجات بده، خود بکشه. و دوم اون کسایی که مثلا اینا قبول نمیکنه که خودکشی ما میکنیم یا مثلا گناهی هستن، خودکشی که به هر نامی میآید، خودکشی خودکشی است، یعنی یک مشکلی روانی هستن. و کسایی که اینجا خود کشته یا انتحار کردن یا زهر خوردن یا خودویزان کردن، شما که برین اون را مطالعه کنین، حتما اینا یک از مشکلات روانی وجود دارن که اینا مجبور شدن که خود بکشن.
آقای زاخلوال در ادامه گپای خود گفت که داشتن حامی و راهنمای خوب برای جوانان و نوجوانان تأمین کننده خوب بسیاری از نیازهای روانی او میباشه. به نظر آقای زاخلوال احساسات مثل درماندگی، ناتوانی، تنهایی، بیکسی و نداشتن همراز و همصحبت از دلایلی است که موجب رشد آشفتگی‌های ذهنی و روانی میشه.
و به نظر این متخصص روانشناسی، خانواده و معلمان مکاتب بهترین مشاورین جوانان در این راستا بوده میتونن.
بسیار از فامیل هایی که مثلا اینا مثلا اطفال دارن، یکیش اطفال آوردن هستن، دوم تربیه کردن هستن، یکیش تغذیه روانی هستن، دومش جسمی هستن. از لحاظ جسمی اینا نانهای خوب میخوره و از لحاظ روانی که هستن اینا گرسنه هستن. یک موتور نمیتونه که یک مشکلات روانی یک بچه را حل کنه، یک نان خوب نمیتونه که مشکلات روانی یک بچه را حل کنه. پدر و مادر به این بفهمه اگر اینا یک سگ نگاه کرده میتونه، پرنده را نگاه کرده میتونه و به خوی خصلت خود آورده میتونه، چرا یک بچه نی؟ مثال میتی مثلا یک بچه میه 18 ساله یا 20 ساله است، یک دختر خوش داره، اول خوب مناسب است که پس از جستجوی دختر برش بگیره. ولی اگر خدا نخواسته این دختر یا مثلا یک دیگه کپی باشه، باید از روشی کار گرفته شود که این دختر یا این بچه قانی شود از لحاظ روانی. مگر اینها میتونن که بجای از اینکه عمو الفاظ بسیار خسیف و بسیار کثیف برای شاگردان بگویند، باید بجای از احساساتشان درک کنند.
نجیب الله زاخلوال در پایان صحبتایش به امید از جوانانی که هنوز هم به فکر خودکشی هستن و فکر میکنن که با این کار از مشکلات روزگار نجات میافن گپایی داره که با هم مشنویم.
یگانه رای حل یا رای نجات خودکشی نیستن و راهی آزادی خودکشی نیستن. راهایی وجود دارن که ما میتونیم از بدبختی هایی که شخصی است یا فردی است یا اجتماعی است یا مذهبی هستن، مملکت خود، شخص خود، فامیل خود نگاه کنیم. اینا میتونن که دو رای بسیار خوبی که یکیش اسلامی رای هستن، مثلا تمام قصص الانبیاء که هستن ایرا که بخوانه ببینه در قرآن شریف، در احادیث از مولای صاحبه بشنا، تمام پیغمبرهایی که 24 که در قرآن شریف ذکر شده هر یکیش سختی داشتن، تقریبا نصف عمرشان در مشکلات بودن، مشکلات بسیار کلان و گرنگی بودن، مگر هیچ وقت با دست به خودکشی نزدن. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله چرا این کارو نکرد؟ ولی این کسایی که خودکشی میکنه این هدف نداره، این که میگه ما به این هدف کردم دروغ میگه، این تکلیف روانی داره. تو که بموری هدفت چی؟ کس که خود از زندگی خود از دست بده، هدف از بین رفت. رای حالشان که با ما به نتیجه رسیم بسیار خوبی که ما دارم، اینها باید دیگه تو یک جایی بره که هیچ کسی او را نمیشناسه که از کدام قومی هستن، از کدام خیش هستن، از کدام چی نامی دارن. خیر است که اگر پرسان کرد نمیشن خود خلط نشان بده، با او بیشین مشکل خود بگویه، اگر او برشان یک رای انسانی نشان داده با امور برن، انشالله ما فکر میکنم که مشکلاتشان حل میشه.
خوب فرزان جان، با امیدی که دیگه جوانان ما هیچگاه به فکر خودکشی و انتحار نباشن و امیدوار به آینده خوش و موفق باشن، برنامه هوای تازه را پایان میبخشیم
و تا نشر برنامه بعدی اونا را به خداوند یکتا میسپاریم و میگیم که
زنده و سلامت باشیم.
رادیو آزادی برای پست ارشد تکنیکی در دفتر کابل به یک کارمند ماهر آیتی ضرورت دارد. برای استخدام کارمند آیتی این شرایط لازمی است: مهارت در نتورکینگ ادرنت TCP/IP، مهارت در وسایل سیسکو نتورکینگ دیوایسز و داشتن سند در این زمینه، مهارت در ویندوز به شمول ویندوز 7، ویندوز سرور 2003 و 2007، آگاهی در مورد سیستم های برق، جنریتر، UPS، لاین کاندیشنر. مهارت در سیستم های موبایل به طور خاص در سیستم اندروید. آگاهی ابتدایی در مورد VSAT. مهارت خوب در مکالمه، خواندن و نوشتن انگلیسی. مهارت در آدیو ویدیو کودکس و ستریمینگ. لطفاً درخواست هایتان را ضمن سوابق کاری و تحصیلیتان الا هفتم ماه میزان سال جاری به دفتر رادیو آزادی در کابل و یا هم از طریق ایمیل azadiweb@rferl.org به این اداره ارسال کنید.